سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. کم نیستند مردمی که همیشه و پیوسته در تکاپوی امرار معاش و تأمین هزینه های زندگی می باشند. امروز افکار عمومی و اغلب مردم در این مسئله فکر می کنند و فکرشون در این جهت است که باید از زمانی که بچه به دنیا می آید در فکر خانه، ماشین و هر گونه امکانات رفاهی برای ایام جوانی او و آینده او بود. باید برای او سرمایه گذاری کرد. از الان بایستی به فکر بود به گونه ای که وقتی میخواد این جوان الان برود به خواستگاری در این زمان، این طور است که اول از او میپرسن آیا خانه دارد؟ ماشین دارد، شغل دارد و این مسائل امکانات و رفاهی و مسائل دنیایی رو مد نظر قرار میدن و خیلی ها هم به مسائل تدین و اخلاق و تعهد و تقوا و پاکی شاید تو این مایه ها خیلی مقید نباشن، اما تو مسائل مادی اصرار دارن و اگر جواب منفی باشد به او میگن که حالا استخاره ما بد آمده یا دخترمون میخواد درس بخونه یا از این صحبت ها. حالا این طرز تفکر و این نوع تفکر و این دغدغه تا چه مقدار به حق است و اساساً چقدر باید روی این موضوع حساب باز کرد؟ البته مطلبی است قابل تأمل و باید به آن توجه کرد و این مطلب روشن و بدیهی است که به مردم نمی شود گفت که حالا باید توکل بر خدا داشت، که باید توکل بر خدا داشت البته، ولی صرف این جملات که آقا اینطور فکر نکنید، توکل بر خدا کنید، یا بگیم خدای نکرده آینده نگری نداشته باشید، خدا بزرگ است، اینا گرچه جملات به حقی است، خدا هم بزرگ است، شکی درش نیست، اما اینها مردم را قانع نمی کند. باید مشکل را ریشه‌ای حل کرد. باید واقعیاتی که در جامعه می گذرد مد نظر قرار داد. حاکمیت عدالت در جامعه، دوری از اسراف و تبذیر برای کسانی که از توان مالی برخوردارن، امکانات مادی بیشتری دارن، اینکه بریز و بپاش نداشته باشن، نهادینه کردن کار و تلاش، جلوگیری کردن از مصرفگرایی، برچیدن روح کسالت و تنبلی، نبودن دنبال مال بادآورده، اینها بخشی از واقعیت هایی است که باید جامعه ما به این مسائل آشنایی داشته باشه. و نکته مهم این که ما باید به این مسئله اعتقاد داشته باشیم. هیچ جنبنده‌ای در روی زمین نیست که رزق و روزی آن دست خداست و خود خدا شخصا متکفل روزی آن هاست. اما این خدای عالم عادل قادر حکیم نکته ای هم هست که از قدیم گفتن از تو حرکت از خدا برکت. حال برای اینکه این مطلب خوب روشن بشود، قضیه ای را خدمت شما عرض می کنم انشاءالله که راهی برای ما باز بکنه تو زندگیمون. فرزند حضرت آیت الله العظما مرحوم سید محمود شارودی رضوان الله تعالی علیه از مراجع بزرگ تقلید، ایشون از قول پدر بزرگوارشون اینطور نقل میکنن که پدرم گفت، اسد علی آقا فرزند ایشون اینطور میگه، میگه وقتی که من 4 فرزند داشتم از نظر مالی در مضیقه بودم، به طوری که اجاره منزلی که سالی اجاره داشتم سالی 2 دینار عراقی اجاره میدادم در نجف، و چون از نظر مادی امکاناتم خوب نبود 2 سال یا 3 سال این اجاره به تأخیر افتاد. تصمیم گرفتم برم منزل آیت الله عظمای میرزای شیرازی، از ایشان نماز و روزه استیجاری بگیرم و خلاصه امرار معاش بکنم. نماز و روزه رو گرفت و 3 ماه هم شروع کرد خوندن، نمازها رو شروع کرد خوندن. اما هر وقتی که خود ایشون طوری بیان میکنه، میگه هر وقتی خواست که این نماز رو بخونه، از این پول این نماز استفاده کنه، دلش حاضر نمیشد، نمیخواست، تا به این نتیجه رسید که پوله رو برگردونه و از این قضیه منصرف شه. بر ادامه میگه پدرم اینطور فرمود، میگه من رفتم منزل میرزا شیرازی و پول رو پس دادم و گفتم آقا من این نماز روزه رو نمیخوام. زمان برگشت آمدم تو حرم آقا امیرالمومنین، در صحن آقا امیرالمومنین حضرت رو خطاب قرار دادم، به حضرت عرض کردم ببین آقا جون، کلاهگوشی من هست، بیل هم دارم، اگر مرا نمیخواهید میتوانم کار کنم، میرم کارگری، به این معنا که من اگر نمیخواهید در سلک طلبگی و روحانیت باشم، میرم مشغول کشاورزی میشم تو همون روستا و شهری که آمدم، و اگر مرا میخواهید خودتون مرا کمک کنید تا بتونم فرزندانم رو اداره کنم. میگه این رو گفتم و از حرم آقا امیرالمومنین بیرون آمدند و مشغول مطالعه شدم در خانه. همین که مشغول مطالعه شدم، یک مرتبه دیدم صدای درب خانه در میزنن. آقای اسد محمود شارودی بیا پشت در. به من گفت در را باز نکن، این پول را بگیر. و من از لای در این پولها را گرفتم و دیدم 10 دینار است. این قصه به ما چه میگوید؟ میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. باید به این مطلب ایمان داشت و باور داشت که خدای حکیم بنده مؤمنش رو تنها نمیگذاره، منتها این که ما در مسیری قرار بگیریم که رضای خدا و اهل بیت در آن است. ما درست عمل بکنیم، اگر کسی با خدا شد خدا هم با اوست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، هوش و روان بیدلان سوخته جلال تو، هوش و روان بیدلان.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا. دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیوی شما.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
مثل من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، برنامه امروز خاطرات ماندگار اختصاص داره به خاطرات جانباز سرفراز آقای اشعری که از مراحل اول و دوم عملیات بیت المقدس که در اردیبهشت ماه سال 61 به انجام رسید برامون تعریف میکنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا میشه گفت کمتر از یک ماه از عملیات فتح المبین نگذشته بود که بسیاری از نیروهای رزمنده که تو هم عملیات فتح المبین و عملیات قبل شرکت داشتن دوباره به جبهه برگشتن و آماده شدن، سازماندهی شدن، آموزش‌های لازم رو دیدن و خودشون رو مهیا کردن برای عملیات بزرگ بیت المقدس که اون فتح بزرگ رو خلق بکنن. دهم اردیبهشت ماه سال 61 بود که رزمندگان اسلام آماده شدن برای انجام عملیات بزرگ بیت المقدس که بنده و بعضی از دوستان و رزمندگان بسیجی و پاسدار اهل قوم که با هم اعزام شده بودیم در گردن مالک اشتر از تیپ 27 که بعداً به لشکر 27 تبدیل شد، در منطقه بین آبادان و خرمشهر مقر به نام انرژی اتمی استقرار پیدا کردیم و آماده شده بودیم برای انجام عملیات گردن به نام گردن مالک اشتر که واقعاً زبان زد بود، در عملیات‌های قبلی هم شرکت کرده بود، خیلی موفق و پیروزمندانه و در عملیات بیت المقدس فرماندهان تیپ واقعاً حساب می‌کردن روی این گردان. یاد سردار رشید و جاودانه لشکر 27 حاج احمد توسلیان به خیر که فرمانده اون تیپ بودن و واقعا با شهید حاج همت بر این گردان تاکید داشتن و خیلی حساس بودن که این گردان عملیاتش به خوبی انجام بده و فرمانده گردان فرد رشید شجاع و با قابلیتی مثل سردار شهید احمد بابایی بود که واقعا انسان شجاع، مدبر، تیزبین و قوی بود در اداره و فرماندهی گردان در عملیات و آموزش‌هایی که قبل از عملیات بود. دهم اردیبهشت ماه که نیروها آماده شدن برای حرکت از شرق کارون به سمت غرب کارون، یعنی گذشتن از رودخانه کارون که عملیات مهم و حساسی بود، چند هزار نفر نیروی رزمنده بعد در کمتر از یک ساعت از رودخانه کارون عبور می‌کردند، خودشون به اونور کارون می‌رسوندند و در غرب کارون که دشمن مستقر بود آماده می‌شدند برای حرکت به سمت دشمن که این کار در غروب روز نهم اردیبهشت ماه انجام شد و شب دهم نیروهای رزمنده از غرب کارون به سمت نیروهای عراقی که در اطراف جاده احواز خرمشهر تا حاشیه رودخانه کارون مستقر بودند حرکت کردند. مأموریت گردان مالک اشتر و یکی دوتا گردانهای دیگه این بود که حرکت رو مستقیم به سمت جاده احواز خرمشهر که بیش از 20 کیلومتر فاصله داشت با رودخانه کارون ادامه بدن و از خط اول و دوم دشمن بگذرن بدون اینکه دشمن متوجه بشه، خودشون به نزدیکی جاده احواز خرمشهر برسونن و بدونن اونجا عملیات رو انجام بدن و سرپلی از جاده احواز خرمشهر بگیرن از دشمن تا مراحل بعدی عملیات انجام بشه که این کار واقعا شجاعانه و با موفقیت انجام شد. نیروهای رزمنده واقعا میدونستن دارن چه کاری انجام میدن، نه اینکه ناآگاه باشن، خیلی آگاه و بینا و هوشیار کارا شروع کردن و میدونستن که چه کار خطرناک و بسیار حساسی انجام میدن که از دل دشمن نیروهایی که آماده بودن، تجهیزات داشتن، امکانات داشتن، سنگرهای متعدد و محکم داشتن، بعد عبور میکردن از خط اول و دوم بدون اینکه دشمن متوجه بشه عبور میکردن و میدونستن اگه کوچکترین غفلتی بکنن یا احیانا خدای نکرده اتفاقی بیفته و دشمن متوجه حضور اینها بشه در پشت سنگرهاشون و در پشت خط اول و دوم، هر حادثه ممکنه به محاصره نیروها و قلق و غم شدن نیروها به انجامه. ولی این آمادگی و این فداکاری و ایثار از خودگذشتگی داشتن که با همه این خطرها، با توجه به اهداف عالی که داشتن و انگیزه قوی و ایمان محکمی که داشتن، این کار را انجام بدن و حرکتشون را ادامه بدن.
حمله ایاران زنو برپا کنیم، حمله ایاران زنو برپا کنیم، رو به سوی زینب زهرا کنیم. ای سلح شوران پاک و با وفا، پیروان حضرت روح خدا، قدس هم دارد نوای الامان، العجل ای مهدی صاحب زمان. رو به سوی حضرت مولا کنیم، فتنه ها را یک به یک خونسا کنیم، حمله ایاران زنو برپا کنیم، رو به سوی زینب زهرا کنیم، رو به سوی زینب زهرا کنیم.
ساعت حدوداً 10 شب بود که ما حرکت کردیم. به دو ستون پشت سر هم نیروها با فاصله چند متر حرکت میکردن در دل تاریکی به سمت نیروهای عراقی. از خاکستر اول و دوم گذشتیم. در بین راه ما گاهی میدیدیم که ابر میمد جلوی نور مهتاب میگرفت و شاید اون جاهایی بود که دشمن نزدیک ما بود و احساس میشد که احتمال این هست که دشمن ما رو ببینه و نیروهای گشتی دشمن متوجه ما بشن. و این حضور اب و امدادهای غیبی بود که ما در دل تاریکی می‌دستیم عبور کنیم و چشمان دشمن واقعا کور شده بود و نمی‌دونست رزمندگان اسلام رو مشاهده کنه. و از بین خطوط دشمن به سلامت عبور کردیم، از میدان‌های مین گذشتیم و در همین حین بعد از هر چند کیلومتر که بچه‌ها برای استراحت روی زمین می‌شستن یا دراز می‌کشیدن، یه چند دقیقه استراحت کردن و مجددا به راهشون ادامه بدن، چون راه خیلی طولانی بود، بیش از 20 کیلومتر مسیر بود با تجهیزات و امکانات و اون سلاحایی که همراه نیروها بود، تجهیزات سنگین، واقعا خسته کننده بود. ولی نیروها آمادگی اینو داشتن که این راه ادامه بدن. در همون چند دقیقه استراحت ما می‌دیدیم خیلی از بچه‌های بسیجی، همون رزمنده‌ها، کنار ستون چند متر فاصله می‌گرفتن و در دل تاریکی به نماز شب می‌ایستادن و در همون شب نماز شبشون ترک نمی‌شد یا به ذکر و مناجات خدا مشغول بودن. ما نزدیک‌های اذان صبح بود که به جاده عوض خرمشهر رسیدیم و تقریبا در دل سنگرهای دشمن با چند متر فاصله با سنگرهای دشمن ما آماده شدیم و آرایش گرفتیم برای هجوم به سنگرهای عراقی. که واقعا اون آرایش که ما گرفته بودیم، برادران وقتی متوجه بودن نگاه میکردن و توجیه میکردن، اشاره میکردن شروع کنید عملیات، رو دیگه فاصله چندانی با سنگرها نداشتیم، یعنی پامون بلند میکردیم روی سنگرهای دشمن میگشتیم و تیراندازی مستقیم داخل سنگرها میکردیم. و شاید اصلا باور نمی‌کردن نیروهای دشمن که ما در یه همچین شبی در یه همچین موقعیتی بالای سر اونا قرار بگیریم، جایی که 20 کیلومتر عقبه دشمن بود و هیچ موقع دشمن احساس خطر نمی‌کرد اونجا. و بعید می‌دونست نیروهای رزمنده بدونن از اون خطوط اول دوم میدان‌های مین بگذرن و یه دفعه به خط سوم دشمن یا نیروهای توپخانه و ادوات دشمن نزدیک بشن. درگیری شروع شد، حدود یکی دو ساعت درگیری خیلی سنگین. نیروهایی که در روی جاده مستقر بودن آتش سنگینی می‌ریختن، ولی با سرعت عمل و فداکاری و ایثار و شجاعت بچه های رزمنده و بسیجیان و پاسداران و بدبردان ارتش که همراه ما بودن، درگیری به سرعت خاتمه پیدا کرد و نزدیکی های طلوع آفتاب بود که جاده حوض خرمشهر به دست نیروهای رزمنده افتاد. اون چند کیلومتری که محدوده عملیات و مأموریت گردان ما بود فتح شد. وقتی که نیروهای رزمنده احساس کردن که روی جاده اسفالت اهواز خرمشهر قرار گرفتن، جایی که واقعا برایشون رویایی بود، جایی که اصلا انتظارش نداشتن با یک شب عملیات به اون جاده برسن، خیلی از برادرها همونجا سجده شکر کردن و خدا رو شاکر شدن که دونستن با کمترین تلفات و با سرعت این جاده رو فتح بکنن و دست دشمن در بیارن.
سنگر به سنگر گرم نمازی، چون پرچم هم در اهتزازی، سنگر به سنگر گرم نمازی، چون پرچم هم در اهتزازی.
اون روز اول دشمن متوجه این حساسیت موضوع شده بود، میدونست که اگه این چند کیلومتری که از جاده عوض خورم شهر توسط رزمندگان گرفته شده و آزاد شده، اگه اینو بدون پس بگیره شاید عملیات بدون متوقف کنه و دوباره جاپای خودش محکم بکنه و مانع ادامه عملیات بشه. اون نقطه که دونسته بود نفوذ کنه و بیاد از سمت راست ما، اومدن تقریبا یه حالت نعل اسبی دور اطراف ما رو گرفتن و واقعا منطقه خیلی حساس شده بود، آتش خیلی سنگین، از دو طرف زیر آتش بودیم، نیروها به شدت تحت فشار بودن و خیلی سریع مجروم شدن، این جانپناهی به اون صورت نداشتن که خودشون حفظ بکنن. این کنار خاکریز که میستادن یا میدن پایین خاکریز، باز از سمت راست مورد هدف گله قرار میگرفتن که خیلی اونجا مجروم شدن یا شهید شدن. و این نکته خیلی حساس بود که اگه بچه ها اونجا مقاومت نمیکردن، ایثار و شجاعت نشون نمیدادن و یه کمی کوتاه میمدن، سریع میدست دشمن اون منطقه رو دوباره مجددا پس بگیره. یه نکته اینجا من دیدم واقعا تعجب کردم و شجاعت اون برادر تحسین کردم، اون شجاعت برادر لودرچی بود که اومد تو اون حساسیت و اون موقعیت حساس و جایی که زیر آتش بود شدت، اومد جلو و جلوی اون نفربران نیروهای عراقی که داشتن ما رو دور می‌زدن، تونست با قرار دادن لودر خودش و خاکی زدن اون محدوده رو یه جانپناهی درست کنه برای نیروهای رزمنده که بدونن سدی بشن جلوی اون نیروهایی که می‌خواستن محاصره کنن ما رو. در اون شدت آتش من می‌دیدم گلوله‌های آر پی جی 11 و گلوله‌های تانک از کنار این لودر رد می‌شد. اصلاً انگار این لودرچی در جای آروم داره کار می‌کنه، بیش سر و صدا، بیش انفجاری اصلاً توجه نمی‌کرد به این گلوله‌های خمپاره و توپی که کنارش می‌خورد، گلوله‌های آر پی جی که از بغلش رد می‌شد، هیچ توجه به اینا نداشت و اون کار خودش انجام می‌داد. یه خاکریز عمود بر جاده عوض‌خرم شهر بزنه که ما بدونیم جانپناهی داشته باشیم و بچه‌ها پشت همون خاکریز پناه گرفتن، دونستن مقاومت کنن تا شب و جلوی نیروهای عراقی که پاتک کرده بودن بدونن بگیرن، که واقعا اون معجزه و شاهکاری بود که اون رادشی انجام داد. و تقریبا بعد اتمام کارش، یعنی حدوداً 1 کیلومتر 2 کیلومتر خاکریز رو که زد، اواخر کارش بود که من یه لحظه متوجه شدم این لودرشی از همون بالا بیل لودر که هنوز بالا بود پایین نمیده و رها کرد، دوید من پایین، شکمشو گرفته بود و دولا دولا داشت به طرف یه آمبولانس که اون نزدیک بود، دویدم طرفش بودم چی شد چی شد، گفت چیزی نیست چیزی نیست، دلش رو گرفت و حرکت کرد. دیدم یه گوله مستقیم هم بالا خورده و به سینه این لودرچی که خودش همون بالا اومد رفت سمت آمبولانس، توی آمبولانس دراز کشید و احتمالاً اون بچه هایی که همراهش بودن میگفتن تو مسیر راه به شهادت رسید و موز خودش رو همونجا دید.
بسیجی منظر و سیمای عشق است، بسیجی جلوه‌ای از نور رب است، خروشان چشمه پویای عشق است، خروشان چشمه پویای عشق است.
بعد از مرحله اول، تقریبا یک هفته بعد از مرحله اول که می‌خواست مرحله دوم انجام بشه، همون نیروهایی که رزمندهی که تو مرحله اول شرکت کرده بودن باز سازماندهی شدن، آماده شدن برای مرحله دوم، که یادم سردار بزرگوار جاوید الاثر حاج احمد متوسلیان اومد سخنرانی کرد برای گردان، که باز هم امیدش به همین گردان مالکشتر بود، البته گردان دیگه هم واقعا فعال بودن، زحمت کشیدن، ولی جای مهم و خیلی حساس جبهه که امیدوار بودن که اونجا کار انجام بشه میدادن به این گردان مالکشتر، که امیدوار بودن که با اتکال به خدا و لطف خدا بدونن اینا اون کار مهم رو انجام بدن. و اومد سخنرانی کرد، گفت اون کار مرحله اول انجام دادید، به لطف خدا پیروزی رسید، الحمدلله کار خوب و بزرگی بود، ولی این مرحله دیگه اون مرحله نیست، مرحله دوم دیگه غیر از اون مرحله، چون دشمن آماده است، بیدار، هوشیار، خودشو خیلی آماده کرده برای جنگ، اینجور نیست که مثل مرحله اول غافل گیر بشه، تمام تجهیزات امکاناتش رو آورده، مجهز، و شما باید این دفعه دیگه واقعا بجنگید، یعنی هیچ دریغی نکنید از هر چیزی و آماده باشید تمامتون به شهادت برسید، یعنی واقعا برگشتی تو اینجا شاید نباشه اصلا، من اینکه خدا بخواد شما رو دوباره زنده برگردونه. گفت تو این صحنه بعد شما تو این مرحله نفوذ کنید 7 8 کیلومتر پشت خط دشمن، یعنی همزمان که نیروها در خط اول شروع میکنن درگیری رو، شما بعد از خاکریز اول بیزرید، از بین خط دشمن بیزرید، برید اون خط دوم و کنار این مقری که به عنوان مقر زرهی، نیروهای زرهی عراق اومده بود، مستقر شده بودن، تعداد زیادی تانک، شاید بیش از 300 دستگاه تانک و نفربار آورده بودن، اینا سازماندهی شده بودن، آماده بودن
که اینها بدونن پاتکی سنگین انجام بدن با اون توپخونه که ورده بودن، نیروهای پیاده جدید و تازه نفس که ورده بودن، با اون همه تانک و زرهپوش، که اون مرحله اول رو دوباره بدونن پس بگیرن، اون سرپل رو پس بگیرن و بدونن عملیات متوقف کنن. حاج احمد فرمود که شما بعد کاری واقعا انجام بدید که این سازمان و این تشکل نیروهایی که آماده شدن برای پاتک به هم بخوره و بدون نیروها رو منهدم کنید یا تارومار بکنید که ندونن این پاتک رو انجام بدن. که بچه‌ها زیر آتش خیلی سنگین، من یادم وقتی از اونجا دعوت خانم شهر می‌خواستیم از خاکیز عبور کنیم اون شب که بریم به سمت خاکیز عراق و بین خاکیز عراق و بین سنگرها عبور بکنیم، که واقعا لطف خدا بود که یه محدوده شناسایی کرده بودن که فاصله حدوداً 100 متر بین دو تا یگان عراقی که مستقر بودن اونجا یه فاصله خلأ ایجاد شده بود، یعنی یه محدوده کمتر نیرو بود یا نیروی مستقر نبود. از بین این دو تا یگان عراقی که مستقر بودن در مقابل ما باید عبور می‌کردیم، چقدر حدود 3 تا گردان بعد از این بین عبور می‌کردن بدون اینکه اونا متوجه بشن که این نیروها در حین درگیری نیروهای دیگه در خط اول دونستن این سه تا گردان عبور بکنه از این خط. همزمان بارندگی شروع شد و باد و طوفان و بارندگی که انجام شد، دشمن فکر نمی‌کرد که ما عملیات گسترده اون شب داشته باشیم و فکر می‌کرد که امشب با این وضعیت عملیات انجام نمیشه، ولی نیروها دونستن بدون حساب تلفات از این بین نیروهای دشمن عبور کنن. حدوداً شاید 6 کیلومتر یا بیشتر عبور کردیم و پشت خط اول دشمن رفتیم، کنار مقر زرهی عراق قرار گرفتیم. از کنار این خاکریزی که مقر زرهی بود عبور می‌کردیم، تانک‌های دشمن قشنگ واضح پیدا، ما می‌دیدیم که نگهبان‌ها کنار مقر کنار تانک‌ها داشتن قدم می‌زدن نگهبانی می‌دادن، ولی این واقعا لطف خدا بود و اثر این آیه و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون، واقعا ما اونجا به عینه دیدیم که ما این آیه رو می‌خوندیم، ما دونستیم این مقر رو دور بزنیم. تقریبا داشت محاصره کامل میشد که یک لحظه درگیری شروع شد و نیروهای عراقی خودشون در محاصره رزمنده های اسلام دیدن و حالتی به وجود اومد که واقعا نیروها قاطی شدن با این تانک ها، آرپیچ زن و تیربارشی و نیروهای رزمنده با این تانک ها قاطی شده بودن. عراقی ها نمیستن کدوم ور فرار کنن، چون که رو به جاده عباس خرمشهر استاده بودن، میدونن که از طرف خرمشهر و از طرف پشت سرشون که خاک عراق هست به طرفشون تیراندازی میشه، یعنی از چند جهت مورد حمله قرار گرفتن و گیج شده بودن از کدوم طرف فرار بکنن. هر تانک به سمتی فرار میکرد، هر کی یه جهتی گرفته بود، بعدن تو این چاله هایی که برای سنگر تانک کنده بودن خود تانک ها میافتادن با سرعت که فرار میکردن میافتادن تو این چاله ها یا رو به خاکریزا برخورد میکردن، میخواستن از روی خاکریزا عبور بکنن که مشکل بود و خیلی از تانک ها اونجا منهدم شدن، خیلی هاشون فرار کردن و بعضن نیروها تانک ها رو رها کردن و فرار کردن، که اون عملیات واقعا حساس و مهم بود که دونست آرایش دشمن به هم بزنه. اون تانک ها به سرش منهدم شد، خیلی هاش به غنیمت گرفته شد و اون پاتک دشمن جلوش گرفته شد و تعداد زیادی از نیروهای دشمن و قدرت دشمن رو ضعیف بکنه و نیروها رو منهدم بکنن تا خودشون برسونن به نزدیک های مرز.
هنگامه بیکاره یاران خدا آمد، یاران خدا آمد، جان را به ره جانان مردان فدا سازی، با رهبر خود نبا در عرش خدا سازی، فریاد حسینی باز از دشت بلا آمد، چون زینب غم دیده در چرب و بلا آمد، در چرب و بلا آمد. از هنجر تان صوت قرآن و دعا خیزد، این راز و نیاز شب از صدق و صفا خیزد، دشمن به شگفت آمد از جذبه سیمازان، یا رب به شما هر دم از عرش خدا آید، از عرش خدا آید.
با گرامی داشت یاد و خاطره حماسه سازان سرافراز دوران دفاع مقدس، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو به پایان میرسونیم. تا فرصتی دیگه و خاطرات ماندگاری دوباره، خدا نگهدار.
ای دیار جاودانه، باغ باران و ترانه، میزنم پر چون کبوتر در هوایت، میروم تا بی نهایت، شور شیرین شوق فرهاد، عشق مجنون مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا.
همراهان عزیز رادیو معارف، برنامه یار مهربان آماده است تا توسط همکارانم به صورت زنده از پخش این شبکه رادیویی تقدیم شما عزیزان بشه.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا